أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، جل الله تعالى فرجه الشريف، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. ضمن عرض السلام، جلسه پیش اشکال شرور یا شبهه شرور یا چالش کرونا و شرور را در مورد نظریه صدور یا نظریه فیض یا حالا تقریر خاصی که فیلسوفان اسلامی از نظریه فیض یا صدور کردند که با عنوان فاعل بالعنایه به معنای عام کلمه یا به معنای خاص کلمه و فاعل بالرضا و فاعل بالتجلی در فلسفه اشراق و متعالیه. به هر حال با اون مبانی که گفتیم که خداوند خیر محض و عالم هم از ذات خدا صادر شده، حالا یا بدون واسطه علم یا به واسطه علم که فلاسفه اسلامی میگن، بنابراین از خیر هم خیر صادر میشه یا به تعبیری از خدا ذات خدا اقتضا میکنن علم به نظام احسن رو و علم به نظام خیر رو، بنابراین در عالم نباید شری وجود داشته باشه. اشکال اینه که در حالی که در عالم شر وجود داره، یعنی این مشکل شر در واقع اون تصویر فیلسوفان در واقع نو افلاطونیان و فلوتین و فلاسفه اکثر فلاسفه اسلامی رو در واقع دچار مشکل میکنه و الا بر مبانی در واقع متکلمان این اشکال به این شکل وارد نیست، چون جواب داده میشه که اصلا عالم صادر نشده از خدا، خدا فاعل بالاراده است، اراده کرده هم خیر رو ایجاد کرده هم شر رو، لحکمت که بحث کردیم برای آزمایش برای حکمت های مختلف، و اصلا این مشکل مطرح نیست، مشکلات دیگری مطرحی که قبلا بحث کردیم. خب در پاسخ به این اشکال نظریه عدمی بودن شر مطرح شد و حالا گفته شد که شر به ذات عبارت است از عدم، یا به تعبیر دقیق تر نه هر عدمی، عدم کمال برای یک نوع یا یک طبیعتی که میتونه اون کمال رو داشته باشه در حالی که نداره، این شر. پس شر یعنی عدم کمال برای یک نوعی که میتونه اون کمال رو داشته باشه. این کمال در واقع به ذات بود و کمال بالعرض که عبارت بود از چیزی که به تعبیر ابن سینا معدم یا به اصطلاح حابس از این کمال برای اون نوع باشه، یا به تعبیری شر یا عدم کمال است یا اون چیزی که سبب عدم کمال میشه برای یک نوعی که میتونه اون کمال رو داشته باشه. خب به این در واقع نظریه و به این پاسخ، خب پس و بر این اساس این تقریر، یعنی پاسخی که داده میشه اینه که شر در نهایت در تحلیل نهایی به فقدان برمیگرده و فقدان یعنی نبود، علت نمیخواد. خدا اون خیر رو و اون کمال رو و اون وجود رو آفریده، نداشتن رو و نبودن رو خدا نیافریده. خب به این در واقع بنابراین اون اشکال دیگه وارد نیست، چون اشکال این بود که از ذات خدا شر صادر بشه. حالا بحث اینه که چجوری صادر شده، از خیر یا علم به خیر، علم به نظام خیر چجوری از شر صادر شده، در حالی که باید نظام موجود هم خیر باشه و شری در اون نباشه. خب پاسخ اینه که ذات خدا اقتضای شر نکرده، ذات خدا اقتضای وجود کرده، منتها این وجود خانه‌ها همراه با فقدان‌هایی هست، یا پیش میاد یا از اول بوده یا یک چیزی باعث فقدانی میشه برای موجودی، و خدا در واقع این فقدان رو ایجاد نکرده، بنابراین اشکالی به این وارد نمیشه که از خیر چجوری شر صادر شد، چون اساسا صادر نشده شر، شر عدمه، عدم هم صادر نشده. خب چند تا اشکال، دو تا اشکال عقلی و یک اشکال نقلی مطرح شد. اشکال عقلی اول این بود که خب به هر حال خدا چرا این جهان رو آفریده که ازش شر صادر بشه، به هر حال خدا عالمی رو آفریده که درش فقدان و نیستی هست، لازم نیست مستقیما بگیم عدم رو و فقدان رو ایجاد کرده که شما بگید شر و عدم، شر فقدان، فقدانم علت نمیخواد، نه،
یک عالمی را آفریده که درش فقدانه. پس در هر حال با واسطه خدا سبب شر میشه و اشکال همچنان باقی. اشکال دوم هم که درد و رنجه که توضیحاتی البته کردن ملا صدرا و مرحوم سبزواری و دیگران، اما هیچ کدوم از این توضیحات پذیرفتنی نیست و ما به علم حضوری و به صورت بدیهی در واقع اون رنج رو ادراک میکنیم به عنوان یه امر وجودی که حالا متکلمی میگن اصلا شر فقط همینه، بقیه اصلا شر نیست. ولی حالا به هر حال اگرم چیزای دیگه هم شر باشه، اینم شره به هر حال و این جواب داده نمیشه، چون این عدمی نیست، این فقدان نیست، این خود وجود شره. و اشکال نقلی هم اینه که در روایات آیات شر به خدا نسبت داده شده و حتی خدا خالق شر نسته شده. پس این خب با توجه به این اشکالات، به خصوص اون دوتا اشکال اول، دوتا جواب دیگه هم مطرح شده. عرض کردم بعضی ها این ستا رو یک جواب حساب کردن، معروف اینه که دوتا جواب حساب کردن، بعضی هم ستا جواب. ولی این پتانسیل و این قابلیت در عبارتهای ابن سینا و ملا صدرا و فلاسفه دیگه هست که در واقع سه جواب در واقع در بیاد از این تعاب جوابی که میدن و به نظر میرسه که این سه جواب مترتب بر همه، گرچه قابل ادغام هم هست. حالا ما اون دو جواب دیگر هم عرض می‌کنیم. جواب دوم نسبی بودن شره. خب ابن سینا بعد از این که میگه شر به ذات عدم کمال نوعه و شر بالعرض نابود کننده یا منع کننده این کماله، یه قسم سومی از شر را هم مطرح میکنه، به خصوص تو بحث افعال میگه افعال چند قسمه و او شر بالقیاسه. پس شر بالذات، شر بالعرض، شر بالقیاس. شر بالقیاس اینه که در واقع یک چیزی نسبت به یک، در قیاس به یک چیزی خیره، در قیاس به یک چیزی دیگه شر. تعبیر ابن سینا اینه: ولا نجد شیئا مما یحال له شر من الافعال الا وهو کمال بالقیاس الى سبب الفاعل له و عسى انما هو شر بالقیاس الى سبب القابل له. ما چیزی رو از به اصطلاح افعال نمیبینیم که به شر گفته بشه، الا اینکه اون کمال هست نسبت به اون فاعل و ممکنه شر باشه نسبت به قابل، ممکنه شر باشه، ممکنه بس نباشه. بعد مثالی که ایشون میزنه، افعالی که به آنها شر میگویند بالقیاس به سبب فاعل این افعال کمال و خیر است و ممکن است بالقیاس به قابل شر باشد. بعد در ادامه بحث یک مثالی میزنه برای این مورد، مثالی میزنه، میگه که مثلا قوه غضبیه، قوه غضبیه برای اون دارنده این قوه خیره، باعث غلبه میشه، غلبه هم کمال این قوه است. اتفاقا اگر این قوه غضبیه غلبه ایجاد نکنه شره، یعنی اون کمال لایق خودش نداره. کمال لایق غضب غلبه است، بنابراین این غلبه خیره نسبت به فاعل. اما نسبت به قابل، یعنی اون کسی که این غضب رو اون پیاده میشه، اجرا میشه، یعنی اون مغلوب میشه، ممکنه شر باشه که اون یه آدم مظلومیه که مورد قهر و غلبه قرار میگیره، مغلوب میشه، مظلوم میشه، ضایع میشه، نابود میشه، حقش گرفته میشه، یه چیزی از دست میده. به هر حال نسبت به اون قابل ممکنه شر باشه. حالا این یه مورد، موارد دیگه هم، مثالای دیگه‌ای و شقوق دیگری هم داره. ما همین دو مورد کافیه برای اینکه نشون بدیم نسبی بودن رو، یعنی نسبت به فاعل خیره از این جهت که کمال اون قوه است، غلبه کمال مثلا غضب، قوه غضبه. نسبت به یک موجود دیگر یعنی اون مغلوب و مظلوم شر. بنابراین در جهان ما به اصطلاح یک چیزی نداریم که از هر جهت نسبت به همه چیز شر باشه، نسبت به بعضی چیزا خیره، نسبت به بعضی چیزا شر. خب ابن سینا اینو به عنوان مکمل پاسخ اول بیان میکنه، یعنی در واقع مثل این که دو قسم اول رو که بیان میکنه، یه قسم سومی هم باقی مونده که به هر حال اینا چی میشه. میگه اینم که قیبل قیاسه، این دیگه عدمی نیست، قیاسیه، یعنی این نیست که این شر عدمه، نه، این در واقع نسبت به یک چیز خیره، نسبت به یک چیز شره. گرچه به نظرم میرسه که این جوابم در اون ذات خودش اون عدم رو درش هست، یعنی در واقع این که نسبت به اون غلبه نسبت به غضب خیره، چون یک وجودیه، یک کمالیه، نسبت به اون مظلوم که شره، چون مظلوم چیزی از دست میده در اون مغلوب شدن، باز به یک فقدانی برمیگرده به هر حال. ولی خب به هر حال دو تا سه تا بیانه دیگه، یه وقت میگیم کمالی نیست، یه وقت میگیم چیزی باعث عدم کمال میشه، این دو بیان، یه وقتی میگیم نسبیه، یک چیز رو نسبت ها نسبت به چیزهای مختلف حساب بکنید، در واقع میتونه خیر باشه یا شر باشه، بیان متفاوتیه، گرچه ممکنه در نهایت هم به همون برگرده و باید هم همینجوری باشه، چون به هر حال فیلسوفان خیر و شر رو به گونه ای معنا میکنن که خیر وجوده و شر عدمه و ما چیزی هم غیر از وجود عدم نداریم، لذا در نهایت همه جواب باید به یک نحوی به اونجا برگرده، اگه برنگرده حالا عرض خواهم کرد که مشکل ایجاد میشه. به هر حال این یک جوابیه. این جواب رو گرچه عرض کردم ابن سینا به عنوان مکمل پاسخ اول بیان میکنه و بعضی در واقع معاصرین به این شکل مطرح کردن که با توجه به اون دوتا اشکال عقلی این پاسخ و پاسخ بعدی میخواد اون دوتا اشکال جواب بده، حالا باید ببینیم که میتونه جواب بده یا نه اون دوتا اشکالی که به هر حال به پاسخ اول واردی که الان عرض کردیم، یکی بحث عالم بود، یکی هم بحث اینه که خدا چرا به هر حال این عالم رو آفرید. خب اما این پاسخ رو ما میتونیم به عنوان یه پاسخ مستقل لحاظ بکنیم، حتی این پاسخ رو ما میتونیم استفاده بکنیم در پاسخ به اشکالات دیگر و بر اساس مبانی دیگر، یعنی به اصطلاح این، یعنی فرض بکنیم مثلا نظریه مثلا متکلمان درسته، خداوند فاعل بالاراده است، خب بعد بیایم این جواب بدیم، بگیم که خداوند که اموری رو اراده کرده که ازش مثلا سیلی رو فرستاده که مثلا شره، خلقم کرده، وجودی هم اصلا لازم نیست به تحلیل عدمی بکنیم، این نسبت بعضی چیزها در واقع شره، نسبت بعضی چیزهای دیگه خیره، میتونیم ازش این استفاده رو بکنیم مثلا به عنوان بیان حکمت شرور، اما الان این مد نظر ما نیست، ما الان این رو به عنوان مکمل پاسخ اول، یعنی داریم به اون مبنای عنایت میخواییم اشکالی که به مبنای عنایت وارد شده با این سه تا پاسخ اون اشکال رو جواب بدیم، یعنی فرض باید بکنیم نظریه صدور و نظریه عنایت رو و بعد اون اشکال شر رو که وارد شده، حالا ببینیم این سه تا به اصطلاح جواب آیا به اصطلاح حل میکنه مشکل رو یا نه. خب به این پاسخ این اشکال باز مطرح وارد شده که چرا خدا، یعنی همون اشکال اول، چرا خدا جهانی را آفریده که شر نسبی در اون باشه؟ این اشکال همچنان باقیه، لذا بعضی معاصرین گفتن که چون این اشکال همچنان باقیه و در واقع این اشکال وارده که به هر حال این شر نسبی را خدا چرا آفریده، اصلا همین شر نسبی، یعنی اشیا نسبت به همه چیز خیر می بودن، چرا نسبت به بعضی چیزا شره، چرا اینا آفریده؟ و بعد گفتن که این راه حل سوم میخواد اینو جواب بده، یعنی باز این اشکال همچنان برطرف نشد، راه حل سوم. حالا این یک تحلیل، به هر حال برای این اشکال که با اون اشکال اول همچنان باقیه، اشکال دومم اینه که فرض کنیم اشکال اول وارد نیست، هیچ اشکال دیگه هم وارد نیست، به هر حال در این پاسخ ما قبول کردیم که شر از خدا صادر شده، یعنی یه چیزی صادر شده که نسبت به چیزی خیر، نسبت به چیزی شره، در حالی که طبق نظریه صدور هیچ نوع شری نباید از خدا صادر بشه، خدا خیر نسبی نیست که ازش شر نسبی صادر بشه. بله بله، خدا خیر محض، خدا خیر محض، بنابراین از خیر محض باید خیر محض صادر بشه. شما قبول کردید که در واقع خیر نسبی و شر نسبی صادر شده. خب چرا نباید اینجوری باشه؟ یعنی طبق اون مبنا، طبق مبانی دیگه اشکال نداره، طبق مبانی دیگه عرض کردم میشه از این پاسخ استفاده کرد، پاسخ خوبی است، استفاده هایی میشه ازش کرد، اما ما میخواییم اون مشکل نسبت به نظریه صدور و عنایت رو حل بکنیم. خدا خیر محضه، باید ازش خیر محض صادر بشه. چرا ازش چیزی صادر شده که از یه جهت خیر از یه جهت شره؟ یعنی از خیر محض شر نسبی صادر شده. خب خدا که شر نسبی نیست، ذات خدا که خیر نسبی و شر نسبی نیست، خیر محضه، پس باید ازش خیر محض صادر بشه. پس این اشکال در واقع همچنان پابرجاست. یه نکته هم اینجا عرض بکنم، از مقدمه‌ای که ابن سینا قبل از این بیان میگه و مثال‌هایی که بعد مطرح میکنه به نظر میرسه، به نظر میرسه، داریم احتمال میدیم، به نظر میرسه که مقصود ابن سینا در این پاسخ بحث شر اخلاقیه، چون غضب انسان و غضب در خدا که معنا نداره. حالا ممکنه اینا مثال باشن صرفاً، ممکن هم هست نه، اصلا ایشون در واقع اون دو قسم اول که به عدم به فقدان برمیگرده، اون در واقع اون شر طبیعی و شری که از خدا صادر شده رو میخواد جواب بده. این جوابش مربوط به شر اخلاقیه، چنان که در ابتدای بحثم که مثال میزنه، یعنی بحثو اینجوری مطرح میکنه که افعالی که انسان ها انجام میدن، کارهای زشت، اینا بعضیا شر نمیدونن نسبت به افرادی، نسبت به افرادی دیگه نیست. از این پیداست که احتمالاً ایشون شر اخلاقی رو میخواد جواب بده و میخواد بگه که در واقع به انسانها برمیگردن و به این صورت شر. اگه این باشه دیگه خارج از بحث ماست، چون ما در این اشکال، در واقع اشکال شر و عنایت، اشکال به شر اخلاقی نیست، اشکال به شری که از خدا صادر شده. گرچه میشه نسبت به شر اخلاقی هم به یه گونه‌ای مطرح کرد، اینا که بالاخره خدا با واسطه و به هر حال این که خداوند به هر حال توحید افعالی فلاسفه قائلن، فلاسفه اسلامی، و این علم علت عالمه، بنابراین افعال قبیح انسان ها هم به خدا برمیگرده، چون علم خدا علت این افعال به واسطه اراده ما، بنابراین شرور اخلاقی هم همچنان به خدا برمیگرده و در داخل بحث قرار میگیره. ولی خب حالا اون با واسطه است، ولی ما الان بحثمون شرور طبیعی بود بیشتر، که به هر حال از خدا صادر شده، این سیل، زلزله، کرونا، بحث ما بیشتر اینا بود و این در واقع چجوری میشه که از خدایی که خیر محض شر صادر بشه. عرض کردم ولو البته با یه واسطه‌ای و بر اساس برخی مبانی فلسفه اسلامی، شرور اخلاقی رو هم میشه به خدا نسبت داد و به هر حال این اشکال، این در واقع جواب دوم ممکنه با به قرینه صدر بحث و اون مثال هایی که ابن سینا میزنه به شرور اخلاقی در واقع مربوط باشه، که بگیم که دیگه اصلا اون بحث شرور طبیعی منظور نیست که بحث اصلی ما در واقع اونجا سو، اگه این باشه که خارج از بحثش. اما پاسخ سوم که در واقع بعضیا گفتن که این پاسخ در واقع پاسخ نهایی است و اون دوتا پاسخ حل نمی‌کنه شر رو، مشکل شر رو، و این در واقع پاسخ سومه که مسئله شر رو حل می‌کنه. جالبه که در کتاب اشارات هم ابن سینا این پاسخ سوم رو میگه، دیگه اون پاسخ اول و دوم رو نمیاره، همون ابتدا شروع می‌کنه به این که در واقع این پاسخ سوم که همون بحث تقسیم موجودات یا عوالم به پنج قسم و اینکه شرور لازمه تحقق خیراتند، این رو مطرح میکنه، اما در کتاب شفا اینجوری نیست. اول در واقع عدمی بودن شر مطرح میشه، بحث میشه، و بعد نسبی بودن مطرح میشه، و بعد در نهایت همین تقسیم نظریه، یعنی پاسخ سوم، که حالا اینو تعبیر میکنن گاهی به اینکه شر لازمه تحقق خیراته، گاهی هم تعبیر میکنم به راه حل تقسیم پنجگانه موجودات. خب این پاسخ، پاسخ سوم به ارسطو نسبت داده شده تو کتابای فلاسفه اسلامی، اون عدمی بودن شر به افلاطون نسبت داده شده، که عرض کردیم این نسبت
به یه معنا درسته به یه معنا درست نیست، جلسه پیش اشاره کردیم. صراحتی در افلاطون نیست، اما میشه این پاسخ عدمی بودن رو به افلاطون نسبت داد، منتها نه به این شکلی که فلاسفه اسلامی گفتن، چون به هر حال اون ماده خدا هستی بخش نیست، بنابراین شر به ماده و عدم بر میگرده، اما عدمی که ربطی به خدا نداره، لذا اشکال وارد نیست. این اشکالی که به نظریه عنایت وارده، این به نظریه فلوتین مطرحه وارده، نه افلاطون. البته افلاطون خب به عدمی بودن اشاره داره، ولی این در پاسخ به این شبهه نیست، در تحلیل شریه که در عالم این شر به کجا بر میگرده. و جالبه که افلاطون یک تعبیرهایی داره که انسان ازش سنویت رو استنباط میکنه، مثلا میگه که خیرات به سانه برمیگرده، شرور به سانه برمیگرده، منظورش اینه که یعنی به ماده برمیگرده. این بعضی ها ممکنه تصور بکنن که یعنی افلاطون به اصطلاح خدای خیر و خدای شر قائله، نه اینجوری نیست. افلاطون البته به دو خدا قائله، در یکی از نامه ها میگه قسم بخورید به نام پدر، خدای پدر و پسر، و در محاوره جمهوری، حالا اون نامه های مقدار انتصابش به افلاطون مورد بحث، اما در رساله جمهور که معتبرترین در واقع رساله های افلاطون و مفصلترین اونهاست، اونجا تصریح میکنه پادشاه عالم محسوس، پادشاه عالم معقول، که همون در واقع خدای پدر و پسره، که حالا اون خیر مطلق در رأس مسل هست، اون در واقع کاملترین موجوده که مجرده و در عالم مسله، و در عالم محسوسات صانعه. میگه صانع منشأ خیراته، خیرم از در افلاطون نظم، نظم و هماهنگی، و این شرور یعنی بی‌نظمی به خدا به صانع بر نمیگرده. بعضیا فکر کردن یعنی به خدای دوم، نه خدای دوم نیست، به ماده بر میگرده، چون افلاطون میگه که در رساله تیماوس مفصل بحث میکنه، میگه که صانع این ماده رو به دست گرفت و اون الگوی مسل رو نگاه کرد و سعی کرد که این الگوها و این صورتها رو تحمیل بکنه، اما ماده مقاومت میکرد، ماده که ذاتاً بی نظم مقاومت میکرد، لذا سانه تا اندازه‌ای که تونست اینو نظم داد، نتونست 100%، یعنی عالم ماده 100% مطابق با عالم مسل نیست، تا اندازه‌ای که امکان داشت و سانه در واقع میتونست این کار کرد، لذا بی نظمی هایی که در عالم میبینیم، یعنی شروری که در اصطلاح افلاطون در عالم به ماده بر، نه دوتا خدا، بعضی فکر کردن دوتا خدا، نه اینجوری نیست. خب اما پاسخ سوم، پاسخ سوم به ارسطو نسبت داده شد، داشتم این عرض میکردم، منتها این نسبت نسبت درستی نیست. حالا ما راجع به افلاطون به یه معنا قبول کردیم این نسبت رو، با توجه به اینکه در آثار افلاطون مطالبی هست که میشه این نسبت رو قبول کرد، ولو به اون صورتی که عرض کردم تو فلسفه اسلامی هست نه، به یه شکل دیگه. اما این جواب به ارسطو اساسا به ارسطو نمیخوره اصلا، نه تنها ما پیدا نکردیم در آثار ارسطو و اگر کسی پیدا بکنه حاضریم جایزه بدیم بهش، بلکه اساسا نمیتونه این جواب رو ارسطو بده. حالا ممکنه در جوانی اون موقع که عرض به خدمت شما که شاگرد افلاطون بوده، هنوز فیلسوف نشده بوده، دیدگاه خاص خودش رو نداشته، ممکنه افته باشه یه جایی، اما در این کتابایی که ما به عنوان مثل متافیزیک، مثل اخلاق نیکو مخصوص، مثل فیزیک، این کتابایی که در واقع در دوره فیلسوفی خودش وقتی به نظام فلسفی خودش رسیده، اینا در اینا ما پیدا نکردیم و نمیتونم اینو بگه. چرا؟ چون اساسا وجود عالم رو ارسطو به خدا نسبت نمیده و به هیچ نوع، نه به اون صورتی که افلاطون میگه که حداقل نظم عالم به خدا نسبت داده میشه، نه اونجوری که فلوتین میگه و فلاسفه اسلامی میگن که هستی بخش خدا ولو به شکل صدور، این رو هم نمیگه ارسطو. ارسطو خدا رو محرک، یعنی تغییر دهنده عالم اما میدونه، اما نه اینکه خدا یه فعلی انجام میده. به تعبیر ارسطو در واقع فاعلیت خدا، محرکیت خدا از علیت فاعلی خدا از طریق علیت غایی است، از طریق محبوب بودن و معشوق بودن خدا کاری نمیکنه. همین وجودش خدا، البته از نظر ارسطو یعنی همون عقل، عقل وجودش باعث میشه که نفس فلک چون عاشقشه میخواد بهش برسه، این فلکه میچرخه که برسه به عقل و
ولی نمیتونه البته برسه. و این تغییر در افلاک توسط وجود خدا، یعنی معشوق بودن خدا، نه اینکه خدا کاری میکنه، چون ارسطو میگه خدا کاری بکنه، اراده بکنه یا حتی هر نوع عملی انجام بده، متغیر میشه و مستکمل میشه. به هر حال ارسطو، خدای ارسطو در عالم کاری انجام نمیده. وجودش چرا تأثیر داره؟ اون هیولا میل به صورت، 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 آخرین صورت خداست. این سلسله در واقع اون غایت الغایات خداست و این عالم عشق دارن در نهایت به خدا و این عشق باعث حرکت میشه. اما خدا اصلا خبر نداره از عالم. العالی لا یلتفت الی السافل، نه تنها هیچ عملی انجام نمیده بلکه اصلا خدا خبر نداره از عالم. ارسطو اینو میگه، تصریح هم میکنه، میگه کسایی که فکر میکنن برای خدا عبادت میکنند و نمیدونم قربانی برای خدا میکشن و اینا کار اشتباهی میکنن، چون اساسا خدا توجهی به ما نداره که ما بخوایم با این ترتیب محبت خدا رو نسبت به خودمون جلب کنیم. بنابراین این پاسخ به ارسطو نمیخوره، اشتباه این نسبت که به ارسطو داده شده و با فلسفه ارسطو هم سازگار نیست. ولی به هر حال حالا ما کاری به این نسبت نداریم. جواب چیه؟ جواب اینه که گفته میشه که 5 تا فرض در مورد موجودات جهان مطرحه. یکی موجوداتی که خیر محضن و در اونها شری وجود نداره. دوم موجوداتی که خیرشون بیشتر از شرشونه. سوم موجوداتی که شرشون بیشتر از خیرشونه. چهارم موجوداتی که خیر و شرشون مساویه. پنجم موجوداتی که شر محضن و خیلی در اونها یافت نمیشه. خب سه قسم اخیر که شر محض یا شر اکثری یا مساویش، خیر و شر مساوی، از خدا صادر نشده. خب وقتی از خدا صادر نشده، خب اشکال هم وارد نیست، چون این سه نوع شر از خدا صادر نشده. قسم اول از خدا صادر شده، اینجا هم اشکالی نیست، چون که خیر محض دیگه، از خیر خیر صادر شده. در واقع این فرضی که هیچ اشکالی بهش وارد نیست همینه، از خیر خیر صادر شده، خیر محض ازش خیر محض صادر شده. و قسم دوم هم از خدا صادر شده، اما اینجا مورد بحثه، که اینجاییه که خیرش از شرش بیشتره، خیرش از شرش در واقع بیشتره. نسبت به این قسم حالا بحث هست که چرا از خدا صادر شده. ابن سینا این تقسیم رو هم در شفا میگه هم در اشارات، من فقط عبارت شفا رو در واقع میخونم دیگه، چون توضیح هم دادم ترجمه نمی کنم، فقط عبارت رو میخونم. 5 قسم داره توضیح میده. ان الامور فی الوهم، وهم یه اون قوهی که ادراک میکنه معانی جزئیه رو. اما امورون ازا توهمت موجودتن یمتن و این تکون الا شر نر الاطلاق. حالا توهم هم که میگه چون در عالم موجود برای جزئیات هستیم، در عالم قضا که کلیات نیستیم، الان در عالم داریم تصور میکنیم موجودات رو، موجوداتی که در واقع در خارج تحقق پیدا بکنن، یعنی جزئیات. وقتی اینا تصور بشن، تصور جزئی، تصور موجودات جزئی، موجودات متعین و جزئی، یا اینکه اون موجوداتی که تحقق پیدا کردن در واقع فقط شرن، ببخشید ازا تمام یمتن و یتکونه الا شرن، بله علل اطلاع، یا فقط شر محض. و اما امورون وجودها ان یکونه خیرن و یمتن و ان یکونه شرورن و ناقصن، یا بالعکس خیر محض. حالا تقسیمش یه مقدار یک و دوش فرق میکنه با ما، یا شر محض یا خیر محض. و اما امورون تغلب و فیها الخیریه ازا وجدت وجودها ولا یمکنه غیر و حال تباعها، یا طبیعتشون یه جوریه که غلبه با خیریته، یعنی میشه خیر کسی و شر قلیل. و اما امورون تغلب و فیها شره، یا برعکس شر غلبه داره، شر کسی و خیر قلیل. و اما امورون متساویت الحاله، یا اینکه مساوی خیر و شر. فاما مالا شر فیه، یعنی خیر محض، فقط وجد اف اتباع، در طبیعت در عالم وجود داره که حالا میگیم مصداقش چیه. و اما ما کله شرون اول غالب اول مساوی ایزن فلم یوجد. این سه قسم، همون سه قسمی که سوم چهارم پنجم ما بود،
اینا که موجود نمیشن. خب اما الذی الغالب و فی وجوده الخیر خیر خیر کثیر و شر قلیل فالاحرا به ان یوجد، اینم باید موجود بشه مثل اون موردی که خیر محض بود. اذا کان الاغلب فی انه خیر، به شرطی که اغلب غلبه با خیر باشه. خب منظور از قسم اول عالم عقول و مجرداته. چرا اینا خیر محضن؟ مگه اینا خدا هن؟ نه خدا نیستن اما خیر محضن. چرا؟ چون اینا فعلیت و کمال محضن. گفتیم اساس و ریشه شر به ماده برمیگرده، چون ماده حامل قوه است. قوه یعنی نداشتن، میتونه داشته باشه اما نداره. خب اینا عقول صورت محضن، اصلا هیچ ماده و قوهی در اونها نیست. یعنی هر کمالی که میتونن داشته باشن اون تباعشون، طبیعتشون، اینجا طبیعت منظور طبیعت مادی نیست، یعنی ذات، فی تباعه ها یعنی فی ذاته ها، یعنی این عقول ذاتن هر چی میتونن داشته باشن، هر چی که ممکنه داشته باشن دارن، بنابراین خیر محضن. یعنی شر میگفتیم شر به ذات، یعنی اون نداشتن کمالی که اون ذات میتونه داشته باشه. اینا چنین چیزی ندارن و در نتیجه اون اقسام دیگر شرم که در واقع باعث عدم بشن و اینا هم که در اینها نیست. خب اینا پس ذاتا خیرن و هیچ قوه مادهی در اینا نیست و در واقع کمال محضن. خب این یه قسم، این در شریعتی نیست، این فقدانی نداره، هرچی که میتونه داشته باشه داره. چون گفتیم شر نه یعنی نبود، فقدان، فقدان چیزی که میتونه داشته باشه اون نوع، و در مورد عقول این قابل تصور نیست. مراد از قسم دوم همین عالم طبیعته که ماده و قوه اینا دارن، ماده دارن قوه دارن. خب اینا به دلیل داشتن ماده و قوه بر اساس توضیحاتی که تو پاسخ اول و دوم به خصوص پاسخ اول داده شد همراه با شر و فقدانن. خب پس بنابراین قسم اول و قسم دوم در واقع تحقق پیدا میکنه. قسم اول مسئله نداره، میمونه قسم دوم که خیرش کثیر و شر قلیل. خب قبل از اینکه بحث ادامه بدیم اینو عرض بکنم که بعضی از فیلسوفان دین در پاسخ از این پاسخ استفاده کردن برای پاسخ دادن، جواب دادن به اشکالات کلامی یا الهیاتی، مثلا به اشکال شر به عنوان چالشی در برابر اصل وجود خدا یا صفات خدا. اینا اصلا توجه نکردن، یعنی در واقع این فرض رو نکردن که این جواب مبتنی باشه بر نظریه صدور و عنایت. نه اتفاقا بر اساس مبانی کلامی هم این جواب رو دادن. این جواب قابلیت اینو داره و اتفاقا اونجا بیشتر کاربرد داره که در واقع از این جواب استفاده بشه بر اساس مبانی کلامی که خدا فاعل بالاراده است، ارزخه گفته بشه که خب خدا فاعل بالاراده است، میتونه شر را بیافرینه، آفریده هم، اما خداوند عالمی را آفریده که خیرش بر شرش غلبه داره. و بعد حالا توضیحاتی که بعدن دادن میشه اینجوری هم استفاده کرد، اینجوری هم استفاده کردن. اما الان بحث ما این نیست، الان بحث ما اینه که ما از این جواب میخوایم استفاده بکنیم برای اینکه اشکال به نظریه عنایت رو جواب بدیم که ببینیم آیا جواب میشه داد یا نمیشه داد. خب پس بنابراین برمیگردیم به بحث خودمون، ببینیم پاسخ سوم میتونه اون اشکالی که وارد شده به نظریه صدور و نظریه عنایت اون رو جواب بده یا نه. خب این به اصطلاح بله، خب اجمالا جواب رو یک بار خلاصه بکنیم. بر اساس این تقسیمات گفته میشه که در واقع قسم اول که اشکالی نداشت، قسم دوم اشکال اونجا هست که چرا این موجودات ایجاد شده، خدا این در واقع خیراتی که لازمه شروره رو نمی آفرید. جوابی که میدن، من یادم رفت اینو بازدودتر از عبارت ابن سینا میگفتم، جوابی که در واقع میدن اینجا اینه که میگن اگر خداوند بخواد به خاطر اون شر قلیله که همراه با خیر کثیر هست خیر کثیر را ایجاد نکنه، میتونه خدا این کارو بکنه، اما این لازمه شر کثیره. یعنی صادر نشدن خیر کسی به خاطر اجتناب از شر قلیل خود شر کثیره و لذا باید از خدا صادر بشه این قسم دوم، چون اگه نشه بدتره وضع، یعنی بین بد و بدتر به یه معنا، حالا بد و بدتر که نه، یعنی دو حالت در نظر میگیریم که خیر کثیر و شر قلیل ایجاد بشن، یعنی یک خیری که یک چیزی که خیرش بیشتره 90%، شرش 10%، این ایجاد بشه یا ایجاد نشه کدوم بهتره؟ خب اونجا 90% خیر، 90 تا خیر، 10 تا شر، خب 10 تا رو از 90 تا کم بکنی باز 80 تا خیره، در حالی که اینو ترک بکنی یعنی این 80 تا خیر رو ترک کردی، این وضعیت بدتره. بنابراین باید این شق دوم هم صادر بشه، برخلاف اون ستای دیگه که شرش بیشتره یا مساویه که ترجیح بلا مرجه میشه یا اونجایی که شر محضه، اونا نباید صادر بشه، خیر محض که باید صادر بشه، هیچ مشکلی نداره. این قسم دوم باید صادر بشه چون صادر نشدن بدتره، وضعیت رو بدتر میکنه و در واقع اون شرش بیشتره، بنابراین باید این صادر بشه از خدا. این جوابه. پس جواب این شد که پس ما در عالم شر داریم، نمیگیم عدمیه شر در واقع، یا اینکه اگرم میگیم عدمیه در پاسخ به این که خدا چرا، که من نظرم همینه در واقع، اون پاسخ اول اعتقادم اینه که اون پاسخ اصلیه، این پاسخ دوم و سوم به منزله مکمل اونه، یعنی اون پاسخ اول رو نقض نمی کنه، گرچه ما میتونیم این دوتا پاسخ رو بدون اینکه شر و عدمی بدونیم مطرح بکنیم و استفاده های مختلف بکنیم ازش، اما فیلسوفان اسلامی اساسا شر رو به فقدان برمیگردن، لذا این دوتا جواب رو هم باید بر همون اساس ببینیم. بحث اینه که بله در عالم شر هست، اونتا شر عدمیه با همون تحلیلی که در جواب اول گفتیم، یا فقدان کماله یا اون چیزی که سبب فقدان کمال میشه، اینو در نظر بگیریم. حالا جواب سوم رو در نظر بگیریم. جواب سوم اشکال شد که چرا خدا عالمی آفریده که به هر حال شر لازمشه. جواب اینه، چون اگر نمی آفرید شرش بیشتر میشه. یعنی اینجوری در واقع فرض میشه که در هر صورت یا از خدا باید این قسم دوم صادر بشه یا نشه، یعنی دیگه شق سومی نیست، ارتفاع نقیزه این که جایز نیست، یا این قسم دوم صادر میشود یا صادر نمیشود. اگر صادر بشود خیر کثیر و شر قلیل، صادر نشود شر کثیر و خیر قلیل، خب کدوم بهتره؟ خیر کثیر و شر قلیل. ببینید این در واقع میخواد اون اشکال جواب بده، اون در واقع سه تا اشکال بود، حالا یکی اشکال نقلی که خیلی مهم نبود، یکی علم بود که حالا اونم خیلی توجه نیست بهش، توجه اصلی یعنی اشکال اصلی اینه که حالا همین شر عدمی رو، یعنی چرا جهان یا آفریده که برا خواه نخواه شری ولو با تحلیل این که در نهایت به فقدان برمیگرده درش به وجود میاد، اینجاست که جواب اینه، چون اگر این کارو نکنه وضع بدتره، یعنی اگر خداوند موجوداتی که خیرشون کثیره و شرشون قلیل رو نیافرینه، لازمش اینه که شر کثیر محقق بشه، یعنی خیر کثیر محقق نشه، خیر کثیر محقق نشه یعنی شر کثیر، بنابراین یعنی کنه دیگه چاره اینه، یعنی نمیشه دیگه، یعنی دو تا شق بیشتر نیست، اونی که بهتره در واقع باید از خدا صادر بشه. این جوابیه که در واقع، حالا جواب دوم خیلی مهم نبود، جواب اول مهمتر بود و جواب سوم که به یه معنا اون حل اون اشکاله، میگه علم را که به هر حال نمیتونن جواب بدن هیچ کدوم از این ستا، حالا خواهم گفت به اصطلاح جواب اون علم را نمیتونن جواب بدن، چون ذاتش وجوده و حالا خواهم گفت که میشه اون نباشه، محال نیست که، اما به اصطلاح اون اشکال اول که گفتیم که قبول کردیم شر عدمیه، قبول که اصلا عالم هم گذاشتیم کنار، براخ چرا خدا این عالم را آفریده که لازمش فقدانه، لازمش نبودن کماله، لازمش یه اسبابیه که باعث معدم در واقع کمالاته یا حابس عن الکمالاته، چرا؟ جواب، چون اگر خداوند این موجودات رو نیافرینه اینا خیرشون غلبه داره بر شر، و ترک کل خیر کثیر
لعجل ترک شر القلیل شرون کثیر، و بنابراین اشکالش بیشتره، پس باید این صادر بشه. این جواب اون اشکال اوله. خب اینجا سه تا فرض در این پاسخ وجود داره که باید این سه تا فرض اثبات بشه تا این جواب درست در بیاد. فرض اول اینه که شر در عالم طبیعت از خیر جدا نیست. یعنی بگیم که ارزش ممکنه کسی بگه که خب حالا خداوند اون عالم عقول رو که آفرید هیچ بحثی نداریم، عالم ماده رو می آفرید به گونه ای که درش شر نباشه، جواب نمیشه، محاله. ابن سینا تعبیرش رو نگاه کنید، دقیقا این اشکال رو میکنه و جواب میده. میگه فاینقیل فلما لم تمنع الشریعه عنه اصلا، چرا اصلا یک کاری نکرد که کلا شریعت نباشه؟ حتی کان یکون کله خیره. فیقال، جواب داده میشه، هینه ازن لم یکون هیه هیه، دیگه این عالم طبیعت عالم طبیعت نیست، عالم عقوله، دیگه عالم طبیعت آفریده نشده. از قلنا ان وجودها الوجود الذي يستحيل ان يكون بهیس لا يعرض يعرض عنها شر، فاذا سيرت بهیس لا يعرض عنها شر یا لا يعرض عنها شر فلا يكون وجودها الوجود الذي لها. یعنی اگر این عالم طبیعت شر درش نباشه، اصلا دیگه عالم طبیعت نیست، طبیعت یعنی شر، چون طبیعت یعنی ماده، ماده یعنی فقدان، اصلا نمیشه. بل یکون وجود اشیاء آخر، این دیگه ماده نمیشه، میشه عقول که اونم که هست. بل یکون وجود اشیاء آخر وجودت و هی غیرها و هی حاصلتون، این هم عالم عقولی که هست دیگه، اون دیگه پس این عالم نباید آفریده بشه. علی ما خلق به حیث لا یلزمه شرون لزوما اولیه، که همون اول قسم اولی که عقولی که اصلا چیز نمیشه، پس باید این آفریده نشه. خب آفریده نشه، آفریده نشه شر اکثر میشه، ترک خیر کثیر به خاطر شر قلیل، این خودش شر کثیره. خب این یک فرض. فرض دوم اینه که خیرات این عالم بیشتر از شروره، که اینم دائما در جملات تکرار میشه، اصلا فرضیه. و فرض سوم اینه که این پاسخ میتونه اشکال شر بر نظریه صدور و عنایت رو برطرف کنه، یعنی اون اشکالی که به جواب اول و دوم وارد بود، این جواب سوم اینو برطرف میکنه. چون که بعضی معاصرین هم اینجوری کردن، به نظریه اول اشکال کردن، دوم هم اشکال کردن، گفتن سومی دیگه حل میکنه مسئله رو با همین بیانی که گفت. منتها ما به نظرمون اینجا در هر سه فرض اشکالاتی وجود داره. در فرض اول بله قبول داریم که فقدان و محدودیت از ماده جدا نمیشه، شر رو اینو قبول داریم، یعنی عالم ماده یعنی قوه، قوه هم یعنی نداشتن، بنابراین ماده نمیشه که با شر، یعنی به معنای فقدان، به معنای همونی که فلاسفه میگن، قبول داریم اینو، این شر از عالم طبیعت جدا شدن نیست. اما ما یه نوع شر داریم و اون علم و رنجه. اون علم و رنج میتونه در عالم طبیعت نباشه. چطور؟ اولا عقلا هیچ ملازمه‌ای نیست، هیچ ملازمه‌ای بین ماده و رنج نیست، یعنی درسته در این عالم رنج هست، ولی خدا میتونه این یه کاری بکنه که نباشه. مثالش بهشت. مگه در بهشت ما بدن نداریم؟ مگه در بهشت درخت و میوه نیست؟ مگه در بهشت لذت‌های مادی نیست؟ مگه ماده و بدن و اینا نیست؟ چرا؟ هست. ما به ماده جسمانی معتقدیم، آیات قرآن از ضروریات دین ماست، ماده جسمانی. خب خداوند در بهشت با اینکه ماده هم هست، اما کاری کرده که همش لذته، کرونا نیست. خب اگه محاله که در عالم طبیعت کرونا نباشه و لازمه عالم طبیعت کروناست که باعث درد و رنج میشه، پس چرا تو بهشت کرونا نیست؟ پس چرا تو بهشت زلزله نیست؟ پس چرا تو بهشت سیل نیست؟ پس چرا در بهشت غذا که میخوریم تبخیر میشه و اصلا اون درد و رنج شکم و مشکلاتی که در این عالم داریم نداریم؟ ماده است، ولی خدا یه جوری تنظیم کرده این قوانین رو، سنت‌های دیگری قرار داده که بر اساس اون سنت‌های این رنج نیست. پس بنابراین فرض اول رو ما قبول نداریم، چون خلافش نقضش ما داریم، بهش نقض اونه. و غیر از این که عقلا هم قابل تصوره، بله بعضی شرا نمیشه، مثل همون فقدان و نداشتن و قوه و اینا، ولی بعضی از این شرا که ما معتقدیم مثلا شر یعنی همین رنج، یعنی حداقل متکلمین یه اعتقاد دارن و این علم میتونه در عالم طبیعت نباشه، چنان که هست در یه عالمی هست، طبیعت هم وجود داره، ماده هم وجود داره، درد و رنجی هم نیست. پس بنابراین فرض اول اشکال داره. فرض دوم که خیرات این عالم بیش از شروره، این فرض رو هم ابن سینا سعی کرده که خب اینو باید اثبات بشه دیگه، اثبات شما چه جوری میتونید اثبات بکنید خیرات؟ اصلا شما استقرا کردید؟ شما از اول خلقت تا آخر خلقت استقرا کردید؟ بله طبق مبانی میگیرین رو، ولی اگه کسی بگه که آقا شما بیا اثبات کنید، واقعا قابل اثبات نیست. البته ابن سینا اینو گفته که نه، ما اگه استقرا کنیم فلان میبینیم که اینجوریه، بله در یه قسمت شرور زیاده ولی من حیث المجرور نگاه بکنیم کمه. حالا به هر حال این باید اثبات بشه، خیلی ما روی مقدمه دوم بحث نمی کنیم، نمیگیم این ورشه میگیم نه اون ورشه، به هر حال این باید اثبات بشه. اشکال سوم، یعنی فرض سوم، که آیا این نظریه سوم، آیا چنان که بعضی ها گفتن مسئله شر رو، شری که به اون عنایت وارد شده رو ریشه کم میکنه یا نمیکنه؟ به نظر ما میرسه که نمیکنه، چون که همون اشکالی که به نظریه دوم مطرح شد، به هر حال در این پاسخ سوم قبول شد که شر هست، اما گفته شد که خب لازمه خیراته، همراه با خیراته، کمتر از خیره، یعنی موجوداتی هست که شریعتشون کمتر از خیریتشونه. خب پس بنابراین شما قبول کردید شر رو، شما ما اشکالمون این بود که در واقع شما باید اینجوری بگید، باید بگید اصلا شری وجود ندارم، خداوند خیر محض، از خیر محض فقط خیر محض صادر میشه، در حالی که شما طبق جواب دوم، قسم دوم عالم قبول کردید که شر هست، منتها گفتید چاره ای نیست. ما اینو قبول میکنیم، یعنی ما طبق مبانی خودمون میگیم اگر که یک موجودی باشه که خیرش بیشتر از شرش باشه، ترک خیر کثیف به خاطر شر قلیل شر کثیره، ما طبق مبانی خودمون قبول میکنیم، ولی شما طبق مبناتون که از ذات خیر فقط خیر صادر میشه، اینجا شما قبول کردید که شر صادر شد و این اشکال. به هر حال نباید شر در واقع صادر بشه، خدا خیر محض، فقط از خدا باید خیر محض صادر بشه، که همون عالم عقوله، عالم طبیعت بر اساس مبنای صدور نباید از خدا صادر بشه، در حالی که طبق این جواب در واقع سوم شما دارید میگید که صادر شده ولی چاره ای نبود، یعنی در واقع اگه صادر نشده بود شرش بیشتر بود، ما میگیم هر دوتا اشکال داره. پس این نظریه شما اشکال داره که در هر صورت باید شر صادر بشه، در حالی که طبق مبانی شما خداش خیر محض و نمیتونه ازش شر به ای نحو امکان صادر بشه، ولو به اصطلاح شری که مثلا خیرش بیشتره یا نسبیه در جواب دوم. بنابراین این پاسخ اول در واقع پاسخ اصلی است، شر باید عدمی باشه، اونجا هم این اشکال، دوتا اشکال وجود داره که این دوتا پاسخ دوم و سوم اون دوتا اشکال رو نمیتونن، یکی درد و رنجه که یه امر وجودیه، وقتی وجودی شد نمیتونه از ذات خیر محض صادر بشه، از خیر فقط خیر صادر میشه، در حالی که علم رنجه و رنجم شر و شر از خیر صادر شده، این نقض میکنه نظریه رو، این اشکال. و اشکال دوم اینه که به هر حال شر، ولو شما برمیگردونید به این که به هر حال چون فقدان باعث فقدان میشه، چون ملازم با خیره، به هر حال شر رو به یه گونه قبول میکنید، نمیگید که توهمه، دیدگاه هندواره که نمیگید، دیدگاه خانم بیکر رو که نمیگید که توهم، اصلا ماده، اصلا ماده وجود نداره، اون یه نظریه دیگه است، شما قبول دارید ماده رو، شما قبول دارید که ماده باعث شر میشه. عرض به خدمت شما، به هر حال باید جواب بدید که چرا این شر در واقع ایجاد شده، چرا این ماده ایجاد شده که لازم از شره. طبق نظریه عنایت خدا خیر محض، علمم خدا پیدا کرده به عالمی که خیر محض و از اونم باید صادر بشه عالمی که خیر محض، مثل بهشت،
مثل بهشت. و نباید شری حالا علم باشه که خیلی فرد برجسته ایه، یا نه همون در واقع مشکلاتی که به هر حال شروری که در عالم هست به صورت‌های مختلف. حالا اگر که ما اون بحث شر اخلاقی رو هم بگیم بر اساس توحید افعالی در نهایت علت و علل خداست، که اشکال خیلی بیشتر مطرح میشه که تمام این جنگ و خونریزی ها و به اصطلاح اینا هم به خدا منتسب میشه و اون وقت این بحث میش میاد که خب چرا همون اشکالاتی که ما به پاسخ پلانتینگ ها کردیم، برای خدا چرا این موجودات رو اول میتونست خدا یه کاری بکنه که این انسان ها امتحان هم بشن بین خیر و خیرتر، شهوت نسبت به جنگ و خونریزی نداشته باشن، شهوت نسبت عبادت کمتر و بیشتر داشته باشن، امکان عقلیش هست پس میتونه از خدا صادر بشه. این باید صادر میشود. حالا اون دیگه بحث شبهه اشکال شرور اخلاقی است که اساساً خیلی فلاسفه اسلامی و متکلمان اسلامی خیلی مورد بحث اینو قرار نمیدن، بیشتر توجه به همون شر به معنای فقدانی که در طبیعت هست و یا سبب این فقدان ها میشه و اینا، گرچه اشاراتی به شر اخلاقی به خصوص عرض کردن در ابن سینا و فلسفه اسلامی وجود داره، ولی در متکلمین هم نظریه انصاف انتصاف نظریه انتصاف، اما خب این خیلی مورد بحثه، اونی که بیشتر مورد بحثه شر طبیعی. بنابراین برگردیم یک جنبندی بکنیم، وقت ما البته تمام شده، و اون اینه که ما یک این اشکال به نظریه در واقع عنایت وارده. این اشکال اگر کسی نظریه عنایت یا نظریه صدور رو قبول نداشته باشه، مثل متکلمان، مثل اکثر فلاسفه مسیحی، مثل عموم مردم که معتقد به خلقت هم یا خدا اراده کرده میتونه اراده نکنه، این اشکال اساسا وارد نمیشه. این اشکال فقط طبق مبنای صدور و سنخیت و فاعلیت بالالهی مطرح میشه. و سه تا هم جواب دادن و این سه تا جواب هم اشکالاتی داره و مهمترین اشکالش هم علمه که بل وجدان شر و صادر شده در حالی که از ذات خدا شر صادر نمیشه. و به هر حال این هم جنبندی ما در این بحث. دو جلسه هم در واقع شر و عنایت رو مطرح کردیم. به هر حال شما الان امروزه دیدید این همه شروری که در مورد کرونا مطرح شده بود اساسا این شبهه نبود تو مباحث، چون مردم اصلا نظریه عنایت رو قبول، اصلا متوجه نظریه عنایت نیستن، اصلا نظریه صدور رو اصلا مردم اعتقادی بهش ندارن. این فقط راجع به قول بعضی خواص، یه عده‌ای که یک این نظریه رو قبول دارن نسبت به این در واقع نظریه اون اشکال وارده، و حالا باید این سه تا جواب رو یا جواب چهارم رو در واقع به گونه‌ای توضیح بدن که اون اشکال در واقع مطرح نباشه. خب اینو ما به عنوان تکمله بحث عرض کردیم، و الا بحث اساسی ما در واقع اون اشکالاتی بود که بر اساس نظریه در واقع خلقت و فاعلیت به اراده به خدا وارد بود که اصل وجود خدا و صفات خدا بود که قبلا بحثش کردیم، ولی به عنوان تکمیل بحث اینم گفتیم. خب 16 جلسه بحث کردیم. یه بحث دیگه هم تو ذهنمون بود که شاید یک جلسه هم اون رو، حالا اگه مثل بحث‌های دیگه مثل این بحث دو جلسه نشه یا مثل ملیت طبیعی چهار جلسه نشه، اونم شاید سعی میکنیم توی یه جلسه مطرح بکنیم، چون واقعا این مسئله مطرح شد توی این ایام کرونا، مطرح شد که آقا بالاخره اگه پزشکی قرار این مسئله رو حل کنه، اساسا دین غیر از اون بحثای دعا و بحثای دیگه اصلا چه نسبتی با علم داره، اصلا آیا دین به پزشکی میتونه کمک بکنه یا نکنه، اصلا رابطه علم و دین چیه. این بحث هم تو این ایام دو سه ماه اخیر به خصوص در اون یکی دو ماه اول مورد بحث قرار گرفت، لذا مناسبه که ما هم گرچه این بحث خیلی بحث مفصلی است، نظر خودمون رو در مورد علم از این جهت، چون علم و دین دو جهت داره، نقشی که دین در علم داره و نقشی که علم در دین داره، در فهم دین داره، ما بحثمون نقشیه که دین در علم داره. اینم یک جلسه، حالا اگه بتونیم تو یک جلسه در واقع مطرح بکنیم، 17 جلسه و بحث کرونا فعلا تمام بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.